بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الكهف الحسين مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در صحیح هم تمام شد. روی هم رفته چه نتیجهی به دست آوردیم؟ اگر در معاملات باشه، گفتیم که استظهار کردیم که الفاظ مع الفاظ معاملات موضوع باشن برای سبب، سبب صحیح. در این صورت تمسک به اطلاق میتونیم بکنیم یا نه؟ بله. چرا؟ چون صحیح صحیح عرفیه. و ارشد خدمت شما، اگر هم برای مسما باشه، خب مسما هم مسمای عرفی مقصوده، بنابراین بازم عین اطلاق منعقد میشود. و این بحث سپری شد و مشکلی هم نداشتیم. و اما در باب عبادات چه گفتیم؟ در باب عبادات گفتیم که ثمره ظاهر نمیشه، برای اینکه اگر قائل شدیم الفاظ عبادات موضوعن برای صحیح، تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم دیگه، اجمال پیدا میکنه. آره، اجمال پیدا میکنه و جای تمسک به اطلاق نیست. توجه فرمایید، چون که خب اینو شرح دادیم چند بار، یه حالا دوباره به طور اختصار بخوایم بگوییم، تمسک به اطلاق جاش کجاست؟ شک در قیدیت قیود زائده بر طبیعت. اما شک کردیم در صدق خود طبیعت، خودی اطلاقی نداره. اگر ما صحیحی شدیم، شک در صدق خود صحیح داریم، شک در چیز زائد نداریم. اما اگر اعمی شدیم، چرا؟ چون که ماهیت علی الاعم احراز شده وجودش، شک در قیود زائد داریم. اما اگر صحیح شدیم، شک در قید زائد نداریم. لذا چی میشه؟ نتیجه این است که اگر صحیح شدیم در الفاظ عبادات، تمسک به اطلاق نداریم، مجمل میشه. این راجع به این ثمره. ثمره دوم چه بود؟ رجوع به اصالت البراءه. اصالت رو که گفتن اگر صحیح شدیم براءتی میشویم اگر عم می شدیم، اما اگر صحیحی شدیم قاعده اشتغال و اینا جاری میشه، نوبت میرسه به احتیاط. خب جواب چه دادیم؟ گفتیم بابا شیخ و آخوند و همه اینا صحیحی شدن، بسیاری از علما حتی ناینی، البته به یه نحوه خاصی قائل شدن به صحیح، ولی در این حال مسائل برای جاری کردن و بنابراین این ثمره صحیح نیست. چه عمی باشیم اصالت البرا، صحیحی شدیم هم اصالت البرای جاری میکنیم، برای اینکه اصالت البرای معناش چیه؟ کجا اصالت البرای جاری میشه؟ اصالت البرای نه، اون شکل در خید زاید مال اطلاق. اصالت البرای در کجاست؟ در جایی که شک در محصل نباشه، رجوع بکنه به اقل اکثر. و فرض این است ولو ما صحیح بشیم، شک میکنیم، نمیدونیم آیا صحیح ده جزءه یا یازده جزه، شک کردیم. خب این چیه؟ شک در اقل و اکثر دیگه بالاخره. خب چون که وقتی نمیدونیم عمل صحیح ده جزه یا یازده جزه، بنابراین شک داریم در تعلق امر نسبت به جزه یازده همی، تا ده جزهش یقین داریم به تعلق امر، نسبت به جزه یازده هم شک داریم به تعلق امر، اصالت البرا جاری. و رجوع به این و رجوع به شک در محصل نمی کنه. اون کسانی که اینطور توهم کردن، منشأ توهمش اینست که خیال کردن اگر صحیحی شدیم مأمورم به یه عنوان بسیطی میشه. این اجزای خارجیه اینا محصل مأمورم به میشوند. و وقتی شک کردیم که ده جزه یا یازده جز، رجوع میکنم به شک در محصل، و شک در محصل جای قاعده اشتغاله. اونا اینطور تصور کرده. بله، بله، دوتا بود میشه. و حالا که جواب چه دادیم؟ گفتیم نه، ما صحیح که میشیم صحیحی بسیطی نیست. قائل نمیشیم که موضوع الله یک عنوان بسیطه، بلکه قائل میشویم که همون مرکبه به همون نحوی که درستش کردیم و شب و امر هم تعلق گرفته به خود اجزا. وقتی شک میکنیم در جزئیات از اجزا هم اقل اکثره موارد اقل اکثر انحلالی میشویم، میگوییم که تا مقدار اقل الامر یقینی و زائد علی ذلک مشکوک فی فتجر البراءت عن عن الجزء المشکوک فی. آره خب این هم به این بیان لحاظه بسیاری از بزرگان اینا در ضمن اینکه صحیحی بودن قائل به جریان اصالت البراءه بودن. ففی هذه السوره هم لا تظهر الثمره، یه ثمره ثالثی هم گفتن در نظر. خب گفتیم هم ثمره نظر کافی برای علم اصول نیست، بگیم تظهر الثمره تو فی النظر به درد میخوره برای علم اصول؟ بله به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه قاعده اصولیه یه قاعده است که یه عمومیتی داشته باشه، منطبق بشه بر ابواب مختلفه و منشأ اثر و ثمر باشه در ابواب مختلفه. اما اگر فرض کن یه چیزی فقط یک ثمره بیشتر نداره، یعنی یه جا فقط قابل تطبیقه و اون در نظره، یه هیچ ثمره ای نداره، این میشه مسئله اصولیه؟ نمیشه. فبه هذا الفهرستی که گفتیم دیگه کل بحثی را که در حدود نمیدونم یه ماه دو ماه چقدر طول کشید فهرست کلش را همین امروز عرض کردیم. این را جربه عرض کنم به خاطر ثمرات بحث صحیح و عام. ادله صحیح و عام هم خوندیم و روی هم رفته ترجیح دادیم قول به صحیح را، توجه فرمودیم. البته خب امام هم یه جوری تصویر کرده، مرحوم آش محمد حسینم عمر آقای خویی هم عمر را یه جوری تصویر کردن، همه اینا را هم خوندیم. ما اونا را هم رد نکردیم به طور 100% که بگیم غلطن. گفتیم این مبنایی که ما داریم اولاست. مبنای ما چه بود؟ گفتیم که می توانیم قائل بشیم به این که وضع برای مرتبه اعلای از صحیحه و الحاق بقیه مثل حقیقت ادعاییه، اینجا من باب تنزیل می شوند اون مراتب دیگه منزلت المرتبت العلیا بالاعتبار و تنزیل. و اینطور هم که گفتیم دیگه کل مشکل همه. چرا؟ چون که مشکل بزرگی داشتیم در تصویر جامع که نمیتونستیم جامع تصویر بکنیم و توش گیر کردیم و از این طریق ما این مشکل را برطرف کردیم. پس دیگه عرض میشد کل بحث صحیح و عام جمع میشد به همین مقدار. عرض شد بریم سر بحث بعدی، یه 4-5 دقیقه وقت داریم. بحث بعدی چیه؟ بر حسب ترتیب کفایه امکان الاشتراک و وقوعه. یکی این که بحث اینجا که میگیم اشتراک مقصودش مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. بحثی کردن که آیا اشتراک لفظی ممکنه یا محاله یا غلطه. علا تقدیر این که صحیح باشه آیا واقع شد در خارج یا نشده؟ صاحب کفایه می فرماید الحق و وقوع الاشتراک لاجل نقل. لاجل نقل چه نقلی مقصوده؟ نقل اهل اللغه، اهل لغت و نقل کردن. مثلا فرض فرمایید که لفظ مثلا عین هم موضوع برای عین باکیه و هم موضوع برای عین جاریه. خب در لغت آمده دیگه، هم وضعت للعین الجاریه کما وضعت للعین الباکیه. متوجهید؟ خب دو چیزن یا یه چیزن عین جاریه و عین باکیه؟ دو چیزن. عین باکیه چیه؟ چشم. عین جاریه چشمه. خب این را میبینیم اهل لغت نقل کردن، خب حرفشون هم بیعتبار نیست، اونا متخصص بودن. دلیل دوم تبادره. ما میبینیم که از این لفظ عین هم جاریه تبادر داره در محلش، هم باکیه تبادر داره، هم به معنای طلا و نقره تبادر و به انواع معانی مختلفه که ذکر شده تبادر داره. خیلی کما نرا ذالک فی الاعلام الشخصیه، در اعلام شخصی خیلی واضحه. مثلا لفظ احمد موضوع برای ای آقا، موضوع برای او آقا، موضوع برای او آقا، ملتفت برای خیلی. لفظ مرتضا، شیخ انصاری مرتضا اسمش، سید مرتضا مرتضا اسمش. همین الان ما مسمای به اسم مرتضا خیلی داریم در اعلام شخصی، اشتراک لفظی چیز واضحیه وجود داره. مثلا گاهی در ازداد مثل لفظ قر، لفظ قر هم موضوع برای حیض و هم طور استعمال هم شده، در حیض استعمال شده و دع الصلاة ایام اقرائج یعنی ایام الحیض، در طور استعمال شده که فرموده فعدتهن ثلاثة قروء، قروء اونجا جمع قروء معنای طهره، التفات فرموده. خب مثال های مختلفی زدیم که دیگه حالا بله. بعد صاحب کفایه فرموده و این احاله بعضان، بعضی اشتراک لفظی را محال دانستن لإخلالهی به تفهم المقصود من الوز لخفاء القرائن. صاحب کفایه فرموده بعضی گفتن که اشتراک لفظی محاله، برای اینکه غرض از وضع و از لفظ برای معنا هدف ازش چیه؟ تفهیم معناست. یا وقتی اوضاع متعدد شدن و اشتراک لفظی حاصل شد، خودی مخاطب گیر میکنه نمیدونه مراد کدومه و این خلاف فلسفه وضعه. و بعد خب جوابم داده شده که نه قرائن داریم و قرائن هم خفا ندارن. بله میفرماید که لمنع الاخلال اولا لامکان الاتکال على القرائن الواضحه و منع کونی مخلا بالحکمه ثانیا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا. سعد کفایه میفرماید اجمال اینقدر چیز بدی نیست، گاهی از اوقات متکلمین صلاح نمیدونن مطلب را پوست کنده بگوین، دلشون میخواد مجمل بگن، مصلحت بیشتر در اجمال. حالو خوب، بس این مطابقه غرض عقلائیه، خود همین عدم وضوح دلالت. ولی تو فرمودید بله این داریم، ولی خیلی وقتا هم قرینه واضح داریم و رضا مشکلی برخورد نمی کنیم. این هم راجع به این استدلالی که این آقایون کردن که بسیار استدلال موهونی بود. حق این است که مشترک در قرآن مجید وارد شده، قال فی الکفایه و منه ظهره ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحاله. بعضی ها گفتن که خیلی خوب ما قبول کردیم امکان اشتراک، لیکن تو قرآن ممکن نیست. چرا؟ در حالا دقت بکنیم، گفتن که اگر در قرآن فرض بکنیم که قرینه خدا نیاورده، خب مجمل میشه و مبهم میشه، دلالتش از بین میره و این خلاف فصاحت قرآنه. و اگر چنانچه قرینه بیاورد، خب مطلبی را که با یک چیز کمتری میشه با یک طول و تفصیلی، چون که هم زل قرینه آورده هم قرینه آورده طولش داده، آقای خلاف فصاحته. توجه فرمودید اینطور استدلال کرده. این گفتن لعجل لزوم تطویل بلا تائل مع الاتکال على القرائن و الاجمال فی المقال لولا الاتکال على القرائن و کلاهما غیر لائق بکلامی تعالی جل شأنه. صاحب کفایه جواب میداد و ذالک لعدم لزوم التطویل فیما کان الاتکال على حال او مقال. خوب وقت ما دیگه سفری شد، همین مقدار اتفاق میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.